أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث کفای آخوند خراسانی قائل شدن به عدم اجتماع امر و نهی طبعا للمشهور، اما حالا دارن استدلال میکنن برای جواز اجتماع که خلاف مختار خودشونه. میگن اون نظریه‌ای که میگوید میشود جمع شود امر و نهی دلیل هایی دارن، لذا دلیل اونها رو میخوان ذکر بکنن و رد بکنن. یه دلیل مال حضرت امام بود که چند جلسه ای استفاده کردیم از فرمایشات ایشون. این دلیل دیگه تو کفایه نیمده و متأخر از آخون حضرت امام و استدلال رو داشتن. بحث این که تزاحمی نیست در تصوری که آقای بیننده میکنه یا خدای متعال تصور میکنه. تو تصور گفتن میشه محبوبیت و مبغوضیت با هم جمع بشه، معلومیت و مجهولیت جمع بشه و اینها، گفتن حاکی از ما فی الخارجه، تو خارج است که نمیشه جمع بشه. این فرمایشا رو داشتیم. اما اینجا آخوند خراسانی میان یستدل و لجواز الاجتماع به اموره. استدلال اولی که آخون ذکر میکنن از میرزای قمی هست در قوانین، منتها اسم نمیبرن. استدلال قوانین آوردن، استدلال خیلی قشنگی هم هست ایشون آوردن. میرزای قمی بدون اینکه وارد امکان جواز اجتماع بشن میگن اگر جایز نبود اجتماع امر و نهی لما وقع نظیره، باید نظیرش هیچ واقع نشه. نظیر امر و نهی، حالا ما خود امر و نهی یا توش اختلاف داریم که آیا میشه جمع بشه یا نه. میزای قوم میگن خب نظیرش واقع شده، مثلا امر و کراهت مثل صلات فی الحمام. تو عبادات مکروهه اینطوری میشه دیگه، صلات در مواضع تهمت یا صلات فی الحمام یا صوم فی یوم عاشورا، که فرض کنید از یه طرف واجب باشد یا مستحب. حالا صوم یوم عاشورا بگی صوم ندبی است، استحباب جمع شده است با کراهت، یا صلات در حمام بگید صلات نافله باشه دوره میگیم استحباب با کراهت با هم جمع شده، اگه صلات یومیه باشه نماز صبحش رو وایساده اونجا میخونه خب میشه واجب با کراهت با هم جمع شده. میزای قمی خیلی زیبا میگن اگر امکان اجتماع امر و نهی نبود باید نظیر اجتماع امر و نهی هم واقع نشه، و چون تفاوتی نمیکنه تو منات حکم، مناطی که شما دارید بگید نمیشد یک عمل مجمع دو تا حکم باشد، این دو تا حکم دیگه فرق نمیکنه که وجوب و حرمت باشه که اقصای تنافر بینش هست، و یا اینکه دو حکم دیگری از احکام خمسه باشه، اینش تفاوتی نمیکنه. بالاخره ما میدانیم بین احکام خمسه تضاد هست، و اگر تضاد سبب بشه که بین وجوب و حرمت امکان جمع نباشد بین بقیه موارد هم نباید باشه. در واقع میزای قمی از یه استدلال فلسفی استفاده کردن. تو فلسفه میگیم چی؟ اقوا ادله بر امکان شی وجود شی. شما دارید سر امکانش حرف میزنید، من وجودش نشونت میدم، شما میگید اصلا ممکنه یا نه، میخواید رد بکنیم، میگه اصلا امکان اجتماع نیست. من میگم با نمونش الان واقع شده، صلات فی الحمام، صوم یا عاشورا یا صوم در سفر، حتی میگن اینا همه رو، حالا صوم در سفر هم نمیدونم چی بوده در ذهن میزای قومی، آیا منظور چی بوده، چون در سفر که اصلا حرام سیام باید یه جورای دیگه براش بگیم. اما صوم در عاشورا رو اینا دلیل داره. خب اگر ما این موارد رو، صوم در عاشورا رو یا صلات در حمام رو گفتیم به خاطر اینکه دو جهت است، تعدد جهتین مجدی است و مفید است برای جواز اجتماع امر نهی، خب بلافاصله میگم پس نظیرشم تو اجتماع امر نهی همین حرف رو بزن. اونجا هم بگو تعدد جهت مفید میشه. و خب با توجه به این بحث رو میزای قمی مطرح کردن، خیلی هم ساده و همه کس فهمم هست، چون در واقع نخواستن استدلال بکنن بلکه از مورد که اتفاق افتاده میخوان اصل امکان رو اثبات بکنن. چیز خوبیه. آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه دو تا جواب میدهن. جواب اولشون این است که میگن ما دلیل داریم که امکان اجتماع امر نهی نیست. وقتی دلیل داریم، اگه شما یه موردی رو پیدا کردید، خب اون یه مورد رو باید تأویل بکنید. این نظیر اینه که ما دلیل داریم، دلیل قطعی که خداوند مرئی نیست. خب وقتی دلیل داریم، حالا شما تمسک به آیه میکنید که ان الله علی العرش استوا، نشون میده خدا جسم است و نشسته سو عرش. یا اینکه اون آیه‌ای که میگه در روز قیامت نگاه میکنن به پروردگار، خب الی ربها ناظره. آیه قبلش دارد وجوه یومئذ ناظره، این ناظره با زاده، یعنی خرم، چهره های خرمی است که بعد میگه الی ربها ناظره، این با زا هست، یعنی نگاه کننده به پروردگارشونه، داره نظارت میکنه به خدا. الی ربها ناظره، ما اونجا چی میگیم؟ میگیم دلیل داریم که خداوند مجسم نمیشود، با چشم دیده نمیشود. انه لطیفان. وقتی دلیل داریم، پس باید ظاهر آیه رو تأویل بکنیم. خب بگم الی ربها ناظره یه معنای دیگه داره، یا معنای لقاء الله داره، یا معنای الی رحمت ربه ناظره است، یه مضاف در تقدیم میگه. حالا علی حال خود خدا دیده نمیشه، اینو باید مطمئن باشیم چون دلیل داریم. در ما نحنفی هم آخوند میفرمان ما گفتیم دلیل قطعی داشتیم که یک وجود داره یک ماهیته. خب این مجمعی که این آقا وایسس تو مکان قصبی داره نماز خونه، این چند تا عمل است؟ یه عمله. یه عمل چند تا تعریف داره؟ نمیتونه دوتا ماهیت داشته باشه که. یه ماهیت، یا ماهیت صلاتی است یا قصبی. نمیشه که یک عمل دوتا ماهیت داشته باشه. مثلا یه انسان بگوید هم ماهیت انسانی داره هم ماهیت حیوانی داره، نمیشه که. یه موجود یه ماهیت داره. اگه ماهیتشو نمیدونی، معناش این نیست که پس بگو سه تا ماهیت داره. خب بگو نمیدونم ماهیتش چیه، اما میدانیم یکی بیشتر نیست. در بحث اجتماع امر و نهی هم فرمودن وجود یکیست و ماهیت هم یکی، بنابراین نمیشه متعدد باشه. ما این دلیل عقلی و قطعی بود. حالا میزای قومی یه شبه انداختن جلومون که صلات فی الحمام چطور شده اجتماع امر و نهی شده. هم صلات است، هم فی الحمام کراهت داره، دو تا حکم هم جمع شده. خب این رو تعویلش بکن، نه اینکه بگو میشه اجتماع امر و نهی. اما جواب دومی که آخون میدن این جواب خوبی است. این جواب اولشون زیاد جواب درستی نیست، از این جهت که رو مبنای خودشون دارن میرن جلو و میگن ما دلیل قطعی داریم که اجتماع امر و نهی جایز نیست. خب اینه که نمیشه دلیل بر رد مقابل آورد که. نظریه میزای قومی اینست که اوشون هم میگن نه ما دلیل قطعی نداریم. حل مسئله را آخوند تو این جواب اول نتونستن بکنن. این رو مبنای خودشونه، میگن ما دلیل قطعی داریم، نمیشود اجتماع امر و نهی، پس اینجا رو توجیهش بکن. خب توجیه بکن. در واقع مصادره به مطلوب است، یه همچین حالتی داره، یا بگیم رو مبنای مختار خدا آخوند دارن جواب اول رو میده، اما جواب دومشون مسئله رو حل میکنه. لذا اصل جواب اینه که به درد میزای قومی میخوره، که به میزای قومی میگن که اصلا این مثالی که دارید میزنید خارج از ما نحن فیه. ما نحن فیه چی بود؟ این بود که اجتماع دوتا عنوان بود، ما دوتا عنوان داشتیم، یکی عنوان صلاتی، یکی عنوان قصبی، و دوتا حکم هم بود. اما در مثال صلات فی الحمام دوتا عنوان نیست که، فقط عنوان صلات است، نماز دارید میخوند، و نماز فی الحمام دوتا حکم داره، حکمش دوتا است، یعنی از یه طرف نماز یومی است واجبه، از یه طرف به خاطر این مکانش کراهت داره. دوتا حکم داره، اجتماع حکمین است، اما روی یک عنوان، روی اون صلات که دارید میخونه. به عبارت دیگر باید بگیم وقع النهی عن نفس الصلاه، در حالی که تو مثال صلات و قصب وقع النهی عن القصب، فرق چقدر زیاده. اونجا تو اجتماع امر و نهی دو تا عنوان بود، عنوان صلاتی، عنوان قصبی. وقع الامر علی الصلاه، وقع النهی عن القصب. اما صلات فی الحمام دو تا عنوان نیست، یه عنوان نمازی است، آقا داره نماز میخونه، که وقع الامر علی الصلاه، وقع النهی عن الصلاه فی المکان، دوره نهی اومده رو همون عنوان، در یه عنوان دیگه، عنوان دیگه ما نداریم. من فرمایش آخوندو باز با یه بیان دیگه میگم که ایشون مثال مکانی رو زدن، من مثال زمانی رو میزنم. ای کاش این مثال زده بودن، خیلی خوب ما کلامشون رو میفهمیدیم. اگر فرض کنید نماز در آخر وقت مثلا کراهت داشته باشه، از نظر زمانی هم میگه این حضاضت داره، هم میگه آخر الوقت قفران الله، برمایت الله میجانه، میگفتن این قفران الله دلیله بر اینه که معصیت کرده به خاطر تأخیر نمازش، و حالا که نماز رو میخونه خدا میبخشدش، ان الحسنات یذهبن السیئات، میبخشدش، اما بالاخره معصیت کرد به خاطر تأخیر، چون معصیت کرد پس اجازه تأخیر ندارد. اختیاراً این کسی اول وقت بگه من میخوام غذا بخورم، و میگه میخوام حرف بزنم، میگه میخوام تلفن بزنم، خب همچه اختیاری نداره، معصیت میکنه. بعد که نماز میخونه خدا میبخشدش، اما معصیتش هم کرد و از خدا دور شد. این واجب موسعی که برای تنبل ها و برای ضعیف الایمان ها درستش کردیم، خود ما هم معمولا این داره توجیه میکنیم، ما میگم طور نیست، واجب موسعه، طوری نیست، نمیشد گفت، یعنی شهر به ما هم چه اجازه ای نداده که اختیارن میتوانی اول وقت اون یا وسط یا آخر. اگر فرض کردیم، حالا ما اینو فرضشو بکنیم که آخر وقت کراهت داشته باشه، ببینید اجتماع امر میشه با کراهت، منطور دوتا عنوان نیست، عنوان صلاتیست که در زمان آخر وقت داره واقع میشه، یه عنوانه، یه عنوان است، دوتا حکم داره، از یه طرف واجب است، از یه طرف مکروهه. حالا این مثالی که زدیم، عمل ما در زمان خاصی واقع شده که مکروهه، این مثال در حمام باید بگم عمل تو مکان خاصی واقع شده که مکروهه. این داشتیم این تشبیهش رو میکردیم. با توجه به این آخوند این جواب رو به میزای قومی میدن، میگن اصلا این مثالی که شما زدید خارج از بحث ماست، ما داشتیم مثال دوتا عنوان میزدیم که یکی عنوان صلاتیست، یکی عنوان قصبی، نه از قصب شده نه از صلات. اما مثالی که شما زدید نهی رو خود نماز اومده، امر نماز شده، نهی هم از این نماز شده است به خاطر اینکه این نماز تو مکان حمام دارد انجام میگیره. بعد آخوند وارد یه تفصیلی میشن در بحث، میگن اصلا ما بذاری تا عبادات مکروهه رو اقسامش رو بیان بکنیم. ما میگن عبادات مکروهه سه قسم ما عبادات مکروهه داریم که از یه طرف عبادته، از یه طرف مکروهه. وقت شما این بحث رو که خوب بفهمید برید نظائرش هم مثلا بگید اونجایی که دوتا استحباب با هم جمع میشه یا دوتا مکروه جمع میشه یا مستحب و مکروه جمع میشه، دیگه موارد دیگه شمش مثل همین میشه. حالا ما میگیم عبادات مکروهه، یعنی از یه طرف عبادت سو مثلا واجبه یا مستحبه، از یه طرف مکروهه. قسم اول میگوین عبادات مکروه اینطوریه که نهی که اومده اسم میخواد کراهت رو بیان بکنه، نهی اومده رو خود ذات عمل و بدلی هم برای این عمل وجود نداره. مثالش همین صوم یوم عاشوراست که نهی اومده است از خود این روزه، میگه روزه رو نگی در روز عاشورا، و فرضم اینه که این صوم یوم عاشورا بدل نداره که بگن عاشورا روزه نگید به جاش روزه تاسوعا بگید یا روزه یازدهم بگید. خب نداریم همچین چیزی، اون روزهای قبل و بعدش روز خودشه، یه استحباب جداگانه داره. این روز عاشورا به خصوص روی عنوان عاشورا یه نهی اومده. وقت شما از یه طرف میگید روزه گرفتن مستحب است، از یه طرف میگید مکروهه. مستحب است به عنوان کلی، نه به عنوان جزئی روز عاشورا، به عنوان کلی که دوره یه سال انسان مستحب روزه بگیر که یک شب روز عاشورا میشه. در روز عاشورا عنوان نهی هم داره که کراهت داره. مثال دیگه که میزنن نوافل مبتدعه، حالا اینم معلوم نیست این حرف ایشون درست باشه. نوافل مبتدعه رو یعنی نوافلی که منصوصه نیست، هم تو یک کسی میخواد هم تو میخواد دور کرد نماز کن، میگن اینم کراهت داره. حالا نشنیدم اصلا کسی اینو بگه، همه میگن مستحب است و از صلاتو خیر و موضوع فمن شا استقل و من شا استکسر. لذا این مثالشونو اگه نمی گفتن آخون بهتر بود. ما هم نمی خواهیم ایراد به مثال بگیریم. یه مثال دیگه بزنید که این شبه داره و اون نمازهاییست که عند طلوع شمس و عند غروب شمس اهل تسنن میگن حرام است و بعضی مراجع ما کراهتشو پذیرفته، میگن بعد از که انسان نماز صبحشو خوند دیگه از بعد از اون تا طلوع آفتاب کراهت داره نماز خوندن. یکی هم بعد از اقامه نماز عصر، نماز عصر که خوندید تا غروب آفتاب کراهت داره. خب از یه طرف کراهت داره، از یه طرف هم مستحبه، چون نماز دیگه، از یه طرف نماز است و مستحب، از یه طرف هم چون نهی داره گفتن کراهت داره. اگه این مثال زده بودن بهتر بود، گرچه همون هم ما قبول نداریم، اصلا کراهت هم نداره، اون هم که دلیل خاص نداریم براش، روایتشو قابل توجیه و قابل تقیه هست، مربوط به اهل تسننه. حالا ما تو مورد مثالش نمیخوایم ایراد بگیریم، فعلا آخون میگن یک قسم از عبادات مکروهه عباداتی است که نهی آمده از رو عنوان همون عبادت و بدل هم نداره، یک قسم. قسم دوم آن است که مثل همین قسم اول نهی آمده رو عنوان عبادت اما بدل هم داره، لهو بدلون، و این بدلی هم که داره مقترن به کراهت نه نیست، اون بدلش خود این عبادت مقترن به کراهته اما بدلش نه. مثالش چیه؟ مثل صلات در حمام که نه اومده سروی این نماز تو حمام، میگه اینجا نخون نماز را، و بدل هم داره. بدلش اینست که میره بیرون، میره داخل منزل، مسجد، اونجا دیگه مقترن به کراهت نیست. این مثل روز عاشورا نیست که اگر روز نگیره فردا بدل عاشورا بگه، فردا بدل عاشورا نیست. قسم دوم اینه که لهو بدلان و بدل هم مقترن به کراهت نیست. مورد سوم اونجایی است که نهی آمده است به ذات عمل، اصلا نهی رو ذات عمل نیومده، بلکه نهی به ظاهر رو عمل اومده، اما در واقع مال اون مقارنه با نماز هست. یه چیزی زمینه یه نماز شده، اون باعث شده که شارع میگه نمازا اینجا نخون، اما در واقع نهی رو نماز نیومده. مثل صلات در مواضع تهمت، اینا نهی رو نماز نیومده، اصل نماز که اشکالی نداشت، اما اینجا اگه وایسته نماز مردم دارن به تهمت میزنن، میگن شما کناری شراب خور رفته تو این خونه، زن زانیه اینجا هست، اصلا چرا اینجا رفت؟ مردم دارن به تهمت میزنن نباید اینجا باشی. حالا نماز یوم میدن بخونی ولو گناه هم نمیخوای بکنی، اما نماز در یه چنین جایی به خاطر اینکه مقرون است به این تهمت، اون ملازمه کار خراب کرده. بله اگه ملازمه نداشت نه نمیشون. پس عبادت گاهی متحد میشود با یه عنوان دیگری مثل عنوان تهمت که اون سبب نه میشه. حالا دیگه نه روی نماز اومده، سا میگه نماز اینجا نخون، اما در واقع مال مقارنشه. مثل اینه که من با یه کسی میرم مشهد که اون مقارن من رفیق منو محروم میکنه به خاطر اینکه آدم تربیت شده ای نیست، یه سری محرومیت هایی من اونجا پیدا میکنم و یه توفیق های از اونجا گرفته میشه. به خاطر همین رفاقت با هم میشه هست که با هم رفتیم اونجا. مرحوم های قاضی میگن که تو منزل نشسته بودن و دیدن چشمشون باز بوده، دیدن آقای انصاری همدانی دارن میان دیدنشون و همتی که دارن میان یه نفرم هم همراهشون است، دو نفرم هم. اون همراهشونو آقای قاضی نمیخواستن که بیاد منزل آقای قاضی، خدای انصاری هم میخواستن ببینن، اما دنیا آقای انصاری با یه همراه دارد میاد، اون همراهشون هم به هیچ وجه نمیخواستن بیاد. وقت از داخل خونه های قاضی گفتن آقای انصاری برگردید، هم که گفتن برگردید آقای انصاری هم وسط کوچه یهو یه ندای شنیدن که آقای انصاری برگشتن، برگشت صدا رو شنیدن، برگشتن و ما تا خدای انصاری نفهمیدن صدا از کجا بود، فکرن ندای غیبی چیزی بوده، برگشتند و دیگه هم مثلا توفیق پیدا نکردند که آقای قاضی رو ببینند و برگشتند همدان. و مدت ها بعد آیت الله نجابت رفته بودن پیش آقای قاضی، ایشان به شاگرد آقای قاضی بودن، آقای قاضی گفته بودن ما یه خدای نکرد شما رو دیگه نداشتیم، یکی معرفی کنید. گفته بودن برید همدان پیش آقای انصاری، گفتن یه نشونی هم بدید که میریم اونجا ما را بپذیرند. گفتن وقتی رفت اونجا بگید به این نشانی که یه زمانی اومدید اینجا و من از داخل خونه گفتم آقای انصاری برگردید، و علت این که منم گفتم برگردید اون همراهتون بود، اگه تنها میمدید من اینا نمیگفتم، شما داشتی با یه نفر دیگه میمدید. آقای نجابت میگن بعد از سالها که من رفتم همدان با آقای انصاری گفتم یه وقت ایشون یادشون اومد، گفتن مثل که چند سال بود هم تو دلم میخواست این معما کشف میشد برام که علتش چی بود که به ما گفتن برگردید، من نمیدونستم، حالا تازه فهمیدم که خلاصه مباشرت با انسان سوء و قرین سوء کار خراب میکنه، انسان رو محروم میکنه از یه مزایایی. باید دقت بکنیم، ما طلبه ها بیشتر باید روی نکات حساس باشیم که مباشرت با افراد، مجالست، معانست، یا ضرورت دارد امر معروف، میخوایم یک کسی رو بکنیم، بحث دیگری. میخواد زیارت بره، جایی میخواد بره، میخواد با یک کسی بره که اخلاق نامناسبی داره، خب محرومیت براش میاره. خب